بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پیشنهاد به ایران برای مبادله سوخت هسته‌ای پابرجاست. وزیر دفاع آمریکا وارد پاکستان شد. علی لاریجانی ولایت فقیه را عامل ایجاد دموکراسی می‌داند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران هست. سلام، آزاده اسدی هستم. به مجله نیمروزی پنجشنبه اول بهمن ماه رادیو فردا گوش می‌کنید که با چند خبر شروع می‌شود. با وجود مخالفت ایران با پیشنهاد آمریکا، فرانسه و روسیه برای مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده ایران، آژانس می‌گوید این پیشنهاد همچنان به قوت خود باقی است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس به عنوان میانجی بی‌طرف امیدوار است طرف‌های ذی‌ربط هر چه زودتر به توافقی دست یابند که منجر به اعتمادسازی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه تایید کرد که جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که حاضر نیست اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و آن را تنها به طور مرحله‌ای در داخل ایران با میله‌های سوخت مبادله خواهد کرد. آمریکا در واکنش گفته است مطمئن نیست پاسخ ایران پاسخ رسمی باشد و آن را کافی نمی‌داند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. آقای گیتس هدف سفر خود را تشریح استراتژی جدید آمریکا در افغانستان اعلام کرده است. وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر دو روزش به اسلام آباد در مطلبی که در روزنامه نیوز پاکستان چاپ شد نوشته بود که تمایز قائل شدن بین طالبان افغانستان و پاکستان نقض غرض است و هشدار داده بود که معضل حضور طالبان در مرز دو کشور باید حل شود، در غیر آن صورت هر دو شاهد حملات مهلک و جسورانه بیشتری خواهند بود. باز هم ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشته که جریانی در کشور حضور دارد که تحت عنوان دفاع از ولایت و رهبری هر کاری می کند و او مطمئن است که مقام رهبری از این رفتارها راضی نیست. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، علی لاریجانی چهارشنبه شب در عراق در جمع روحانیون استان مرکزی ولایت فقیه را عامل ایجاد دموکراسی و آن را ضد دیکتاتوری دانست. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار اجرای سیاست‌های عصر 44 شد و گفت صندوق توسعه که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده باید به صورت کامل محقق شود و گام‌های لازم برای کوچکتر کردن دولت برداشته شود. و دیدبان حقوق بشر در گزارشی دولت جمهوری اسلامی را به گسترده ترین سرکوب طی دهه گذشته، مرگ دست کم 30 تن، حبس هزاران تن و شکنجه زندانیان متهم کرده است. بنابراین گزارش به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته تا کنون بیش از 4000 تن طی اعتراضاتی که در ایران صورت گرفته بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر دستگیری منتقدان اصلی دولت و وکلای مدافع حقوق بشر را مستند کرده است. و مثل بقیه پنجشنبه‌ها میریم سراغ مجله اقتصادی هفته با فریدون زرنگار. برنامه پنجم توسعه، هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش گرانی در ایران محورهای اصلی این مجله 25 دقیقه است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها. برنامه پنجم توسعه آیا به عقب می افتد؟ به رغم ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم، قیمت مایحتاج عمومی روز به روز بالا می رود. و چند خبر اقتصادی. لایحه هدفمند کردن یارانها به صورت قانون در اومد، ولی الان بحث خیلی جدی در گرفته. خب چطوری اجرا بشه، کی اجرا بشه و کیا شامل دریافت یارانه میشن؟ از جمله رئیس مرکز آمار مطرح میکنه که 30 ثروتمند حق دریافت یارانها رو ندارن. آقای مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، بر این نظر که همه ایرانی ها از این یارانه ها بهره خواهند برد و یارانه دریافت خواهند کرد. خبر روز چهارشنبه این است که هر ایرانی بین 10 تا 20 هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد که این خودش یک تفاوت 100% در پیش بینی است. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم آیا قانون هدفمند کردن یارانه ها اصولا قابل اجرا هست؟
حدود 3 دهه است که اقتصاددان ها آرزو داشتند که اقتصاد ایران از صورت یارانه ای خارج بشه و قیمت ها واقعی بشه، ولی وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده و در حالی که این قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام مراحل رو پشت سر گذاشته و ظاهرا تحقق اون نزدیک شده، وضعیتی است که باعث شده این چیزی که آرزوی اقتصاددان ها بود تبدیل بشه به یک نوع کابوس و ترس از اجرای این قانون. در وضعیت کنونی بسیاری از محافل کارشناسی و حتی قشرهای وسیعی از جامعه مدنی ایران رو دچار ترس بکنه. کافیه که ما نگاهی بیندازیم به رسانه های تهران و میبینیم که عمق این نگرانی ها آشکاره.
خب این ترس ها چی هستن که هنوزم به زبون نمیاد؟
اصولا تکلیف روشن نیست، کسی دقیقا نمیدوند که چه مقدار از جمعیت کشور از این یارانه های نقدی استفاده میکنند و اصولا شناسایی جمعیت برخوردار از یارانه ها چگونه انجام میگیره. آیا 7 دهکه؟ آیا تمام جمعیت ایرانه؟ و تکلیف در این زمینه چی هست؟ کسی دقیقا نمیدونه که چه مقدار یارانه نقدی قرار هست به هر خانوار یا هر فرد ایرانی تعلق بگیره. کسی نمیداند که از محل حذف تدریجی این یارانه ها چقدر درآمد در اختیار دولت قرار میگیره. یک عده‌ای میگویند 100 هزار میلیارد تومان، گروه دیگری میگویند 200 هزار میلیارد تومان و مبالغ زیادی بین این دو رقم هم پخش میشه. مسئله دیگری که وجود داره اینه که به هر حال واحدهای تولیدی ایران که تا به حال در زمینه عوامل تولید از یارانه استفاده میکردن، مثلا سوختشون یارانه‌ای بود، بنزینشون یارانه‌ای بود، بعد از حذف این یارانه ها مسلماً دچار زیان میشن و با دشواری های زیادی روبرو میشن. خب برای این واحدهای تولیدی چه راه حلی در نظر گرفته شده؟
خب میشه به این نتیجه رسید که در واقع دولت و یا مجلس یک طرح کلی رو تصویب کردن، به صورت قانون در اومده، اما هیچ تصوری از اجرا و شرایط اجرای اون ندارن، در حالی که دولت مطرح میکنه همیشه که هزارها ساعت کار کارشناسی روی اون شده.
من تصور نمیکنم با وضعیتی که در حال حاضر این قانون قرار اجرا بشه، به نظر میرسه که خود دولتیان هم تصور روشنی از نحوه اجرای آن ندارند. و یکی از مسائل بسیار مهمی که مطرحه اینه که ما یک متولی شناخته شده در مورد اجرای این قانون نداریم. این متولی میگویند که سازمانی هست درست شده به نام سازمان هدفمند کردن یارانه ها، ولی آیا این سازمان هست که باید جوابگو باشه در مورد نحوه اجرای این قانون، یا خود رئیس دولت هست، رئیس دستگاه اجرایی آقای محمود احمدی نژاد هست؟ ما شاهد اون هستیم که صحبت‌های زیادی از طرف منابع گوناگون میشه و نوعی سردرگمی هست در مورد نحوه اجرای این قانون.
به یکی از کارشناسان اقتصادی حدود 2 هفته پیش به رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چرا این دولت اصولاً این قانون رو میخواد پیاده کنه، بر این نظر بود که در حقیقت دولت با اجرای این قانون تلاش داره که هوادارانی برای خودش دست و پا کنه، و استدلالم این بود که خب اگر دولت واقعا میخواد به سیستم یارانه ها سر و سامان بده، چرا مثلا به وارد کنندگان یارانه پنهان میده و چرا در مورد یارانه واردات اصولا صحبتی نمیشه؟ به نظر شما چرا؟
ببینین، یکی از مسائلی که مطرح هست اینه که دولت با قانون هدفمند کردن یارانه ها در صدد واقعی کردن قیمت هاست. خب پرسشی که مطرح میشه این هست که چرا قیمت ارز که از سالها پیش کم و بیش ثابت مونده، یا اینکه ترقیش خیلی کم بوده با وجود اینکه کشور نرخ تورم 2 رقمی رو تجربه کرده، حتی بالای 20 و 25%، چرا دولت قیمت ارز رو واقعی نمی‌کنه. می‌دونیم که هوگو چاوز یکی از نزدیکترین متحدان خارجی آقای احمدی نژاد حدود 10 روز پیش ارزش بولیوار، پول ملی ونزوئلا رو کاهش داد. ولی در ایران نرخ ارز به گونه مصنوعی پایین نگه داشته شده و این در واقع نوعی یارانه بسیار بسیار مهم است که دولت جمهوری اسلامی به کالاهای وارداتی می‌پردازه. این وارد کننده ها هستند که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند، کالا وارد می‌کنند و این کالاهای وارداتیشون رو می‌اندازند به جان تولید داخلی، در حالی که تولید کننده ها و به ویژه صادر کنندگان به دلیل همین ارز یارانه‌ای به شدت آسیب می‌بینند. و ما می‌بینیم که سازمان‌های مختلف به خصوص اتاق‌های بازرگانی بارها و بارها از دولت خواستند که در مورد ارز یارانه‌ای تصمیم بگیره و قیمت ریال رو واقعی بکنه، ولی تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده.
خب این سوال هرچی بیشتر بی جواب میمونه با توجه به اینکه اجرای یک چنین حذف یارانه‌ای خیلی ساده تر و خیلی کم هزینه تر از اجرای این قانونیه که تصویب کردن، چون کافیه که بانک مرکزی بشینه و تصمیم بگیره که ارزش برابری پول ایران در قبال ارزهای خارجی رو تغییر بده. ولی چرا نمیشه؟
من فکر میکنم که یکی از دلایلش شاید این باشه که میترسند از اینکه نرخ تورم به شدت اوجگیری بکنه. البته در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هم این مسئله مطرح هست، ولی ترس از اینکه واقعی کردن قیمت ارز و کاهش ارزش ریال یک تورم بسیار بسیار شدید رو در ایران به وجود بیاره، این ترس ظاهراً در دولت بیشتره از ترسی که در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود داره، که البته یک ترس واقعی است. ولی مسئله این است که آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش ارزهای خارجی راه درستی است؟ آیا این باعث نمیشه که اصولاً تولید داخلی فرو بپاشه و صادرات غیرنفتی به شدت آسیب ببینند، همونطور که در حال حاضر این وضعیت در ایران به وجود آمده؟
نابسامانی های اقتصادی در ایران یکی دوتا نیست. دوتا خبر کوتاه داشتیم، یکی این که دولت شماری از استادان رشته اقتصاد دانشگاه علامه رو ممنوع تدریس و بازنشست کرده، از جمله رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه. و یا این که معاون وزیر نفت میگه که کارشناسان و کارگران ماهر شرکت نفت دارن به کشورهای دیگه میرن برای که حقوقی که بهشون پرداخت میشه به اندازه کافی نیست. آقای خاوند، پیامدهای یک چنین خبرهای به ظاهر کوچک برای اقتصاد ایران چی هستن؟
ببینین، در مورد استادا و کارشناسان و بازنشسته شدن اونها که گفتین، خب این الان مدت 4-5 ساله، یعنی در واقع از دوره آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، که بخش بزرگی از دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی از نفس افتاده و شماری از چهره‌های برجسته دانشگاهی و کارشناسی در زمینه اقتصاد در واقع برکنار شدند، کسانی که حاصل این 30 سال بودند و با دستگیری از تجربیات تلخ به خصوص در طی 10 سال نخست جمهوری اسلامی به نتایج بسیار با اهمیتی رسیده بودند در مورد نحوه پیشبرد اصلاحات در ایران، و در حال حاضر بیشتر همین گروه از کارشناسان و دانشگاهیان هستند که کنار گذاشته میشند. در مورد کارشناسان صنعت نفت ایران که گفتین، در حال حاضر در منطقه در بین کشورهای همسایه ایران از جمله عراق ما شاهد به اصطلاح رشد صنعت نفت هستیم و این بعید نیست که بخشی از دستگاه تخصصی و کارشناسی صنعت نفت بخواد به سوی این گونه از کشورها و به خصوص عراق مهاجرت بکنه. این خطر هست،
هرچند که این خطر ظاهرا در مقابل معضلاتی که خودش صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری و استخراج غیره داره اونقدر مهم نخواهد بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. We'll be right back.
و اما دو خبر درباره بررسی‌های جهانی و نقش کشورها در این بررسی‌ها و مقام ایران. آزاده اسدی:
در آخرین جدول شاخص آزادی اقتصادی که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران در میان 179 کشور جهان در رده 167 قرار گرفته و از این نظر حتی از کشورهای آفریقایی گینه بیساو و توگو هم وضعیت بدتری دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که ایران از نظر میزان آزادی اقتصادی در میان 179 کشور مورد مطالعه در جهان در رده 168 قرار گرفته است. جدول شاخص آزادی اقتصادی سال 2010 را بنیاد هریتیج و روزنامه وال استریت جورنال منتشر کردند که هر ساله کشورهای جهان را با توجه به میزان آزادی اقتصادی و تجاری در آنان رتبه بندی می کنند. به استثنای افغانستان و عراق که در میان کشورهای مورد مطالعه قرار ندارند، سایر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای صادرکننده نفت از نظر آزادی اقتصادی در رده‌ای بالاتر از ایران قرار گرفتند. در میان 16 کشور مورد بررسی در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی پیش از لیبی در ردیف ماقبل آخر قرار گرفته است. در این جدول کشور کمونیستی کره شمالی در رده 179 قرار گرفته و بدترین وضعیت را از نظر میزان آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. در همین حال هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا از نظر میزان آزادی اقتصادی در جهان در رده های اول تا سوم قرار گرفته. بانک جهانی روز جمعه گذشته با انتشار گزارش سال 2009 میلادی درباره توانایی‌های لوجستیکی و حمل و نقل 155 کشور جهان، آلمان را کشوری با بهترین ساختار لوجستیکی و حمل و نقل در بازرگانی جهان خواند. کشورهای سنگاپور، سوئد و هلند به ترتیب در رده دوم تا چهارم قرار دارند. ایران از نظر توانایی‌های لوجستیکی و حمل و نقل پس از کشورهای آفریقایی رواندا، اریتره و سیرالئون در مقام 103 قرار می‌گیرد که نشانه سقوط 25 پله از مقام 78 در دو سال پیش است. از همسایگان ایران، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب مقام‌های 24 و 39 را از آن خود کردند. چین در این بررسی در مقام 13 قرار می‌گیرد و سومالی با مقام 155 در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. معیارهای رتبه بندی در این بررسی عبارتند از کارایی فرایند ترخیص کالا، کیفیت تجارت و حمل و نقل و قیمت‌های حمل قابل رقابت در مقایسه دیگر رقیبان اقتصادی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نرخ واقعی تورم در ایران چیست؟ از یک سو رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید که نرخ تورم از 29.5% به 13.5% رسیده است. از سوی دیگر در آخرین گزارش نمایایی افزایش قیمت بانک مرکزی از افزایش بی سابقه قیمت‌ها در سال جاری از 5 تا 50% خبر می‌دهد. برابر گزارش نمایایی افزایش قیمت بانک مرکزی، باهای متوسط گوشت گوسفند در سال جاری در مقایسه با سال پیش 50%، گوشت مرغ 13%، لیمو شیرین و پرتقال 34% و شکر 42% بالا رفته است. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در لندن پرسیدم که دلیل افزایش قیمت ها در ایران با توجه به اینکه در حال نیروی کار ارزان هست چی است؟
در درجه نخست بانک مرکزی در 15 آبان ماه تورم رو برای امسال 19% اعلام میکنه که مورد قبول ما نیست. باید پرسید چه شده است که در عرض چند هفته از 19% به 13% رسیده. به این ترتیب این ارقامی که بانک مرکزی به عنوان یک اداره دولتی و نه به عنوان یک بانک مرکزی حائز اعتبارهای بانک مرکزی اعلام میکنه زیاد قابل اعتماد نیستند. از سوی دیگر تورم نتیجه آن است که پول در گردش زیاده ولی کالا و خدمات مورد عرضه نسبت به اون کمه. در نتیجه وقتی تقاضای مؤثر در بازار کم باشه اصلا خودشو بروز نمیده. یعنی شما فرمودید چون نیروی کار در اونجا ارزونه، نیروی کار ارزونه، این به صورت تقاضا خودشو بروز نمیده، در نتیجه مردم محرومیت میکشن. ولی از سوی دیگر چون حجم پول در گردش به صورت بی‌ضابطه طی سالیان گذشته به طور متوسط 30-40% به اصطلاح نقدینگی یعنی پول دوی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر تولید رو به کمبود گذشته، در نتیجه تورم یک امر گریزناپذیره. فقط یکی دو تا نمونه باز از همون گزارش 15 آبان بانک مرکزی اعلام بکنم که تولید گندم، جو و ذرت در یک سال از 24 میلیون تن به 13.5 میلیون تن کاهش پیدا کرده. تولید پسته در 10 سال از 315 هزار تن تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده. تولید چای از 165 هزار تن به 27 هزار تن کاهش کرده و به این ترتیب از یک سوی پایه تولید داخلی نحیفتر و نحیفتر می شود و قدرت خرید اخشار عمدتاً زحمتکش و حقوق‌بگیر کمتر می شود، از سوی دیگر مقدار زیادی نقدینگی در دست‌های غیر مولد افزایش پیدا می کنه و این سبب می شود که در ازای کاهش تولید کالاها و خدمات قیمت‌ها سیر صعودی داره.
خب ولی همزمان با این کاهش تولید و یا حتی در برخی موارد مثلا در مورد مرکبات که حتی افزایش تولید هم امسال میگن هست در مقایسه با سال قبل، واردات سرسام‌آوری به کشور وارد میشه که به اصطلاح قیمت‌ها رو بشکنه، ولی با وجود این واردات باز میبینیم که قیمت‌ها بالا میره. از نظر اقتصادی قاعدتاً یا باید ارزش پول پایین اومده باشه یا اینکه تقاضا زیادتر شده باشه و کالا کمتر باشه که این قیمت‌ها رو به دنبال داره. چطوری پس قابل توضیح هست؟
تورم یعنی پایین رفتن ارزش پول به طور متوسط. در نتیجه بله، قدرت خرید پول ایران سالانه در حدود 20-30% حداقل طبق آمار بانک مرکزی کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگر اخشاری که زیر خط فقر گفته میشوند، اینا تقاضای موثرشون بسیار ناچیزه. در برابر این دولت مقدار زیادی کالا وارد میکنه. این واردات عمدتاً پایه تولید کشور رو میخوره و این رو نحیفتر و نحیفتر میکنه. هر مثالی که میگذره مقدار عرض کنم صنایع موجود ملی، صنایع عمدتاً سنتی از بین میرن و با واردات میشود این رو تا حدی ترمیم کرد و عملا ترمیم نمیشود. به این ترتیب تا زمانی که واقعا تولید ملی قوام نگیره، اشتغال در ایران ایجاد نشود، تقاضای مؤثر در داخل بازار ملی تهدید نیاید و در برابر آن عرض کنم مقدار پول تنظیم بشود طبق اصولی که در بانکداری وجود داره، قیمت‌ها حالت معقول و متناسب پیدا نخواهد کرد. سیاست وارداتی دولت عملا بی توجه به خزینه های تولید داخلی انجام میگیره و همون تولید بسیار ناکافی هم چون به قیمت های گرونتر تموم میشه قابل عرضه، قابل فروش در بازار نیست.
دولت در 20 دی ماه لایحه برنامه پنجم توسعه رو به مجلس داد، اما اکنون صحبت بر سر این که عده‌ای از نمایندگان مجلس با یک طرح دو فوریتی خواستار این میخوان بشن که بررسی لایحه به عقب بیفته و قانون برنامه چهارم توسعه یک سال دیگه تمدید بشه. از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم که اهمیت اقتصادی برنامه پنجم با توجه به جهتگیری ها و اهدافی که مطرح میکنه در چی هست؟
متاسفانه کیفیت برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران در کشور در حال حاضر به سطح کاغذبازی با یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده. ببینید قبل از اینکه برنامه پنجم تصویب بشه، بررسی بشه، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی میشد و تقدیم مجلس میشد که این کار انجام نگرفته. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم هستش تا 16 آذر به مجلس تقدیم میشد که اون کار هم انجام نشده و بررسی نشده. کیفیت این برنامه پنجم هم نامشخصه. در حقیقت فقط 8 نسخه به مجلس تقدیم شده و کسی هم از جزئیات اون خبر نداره. رابطه اون با برنامه‌ای که مربوط به حسب یارانه ها هستش مشخص نیست. مسئله کلی مثل کسری بودجه، چگونگی برخورد با کسری بودجه مشخص نیست و خود سخنگوی دولت اخیراً اعلام کردش که اگر 80% موارد این برنامه پنجم حذف بشه تغییری نخ نخواهد داد. ما فقط یک سری سیاست‌های کلی این برنامه پنجم رو می‌دونیم که عملاً بسیار شبیه برنامه قبلی یعنی برنامه چهارم هستش که اجرا نشده و اونها هم میگن که برای مثال باید نرخ رشد اقتصادی به حداقل 8% در سال برسه، نرخ تورم یک رقمی بشه، نرخ بیکاری به 7% تنزل بکنه، وابستگی به نفت 60% کاهش پیدا بکنه و یه سری خواستها و آرزوهای کلی مطرح شده مانند تقویت ثبات اقتصادی، تقویت بانک مرکزی و اجتناب از برخوردهای دستوری در سیاست‌گذاری‌های پولی و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برای اینکه مانع از این بشه که دولت از این ذخیره برداشت بکنه. در تمام این موارد برنامه چهارم موفقیتی نداشته. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در بهترین شرایط در برنامه چهارم حول 6% بوده، نرخ تورم در حال حاضر یک چیزی بین 25% تا 30% هستش، یک رقمی نیست، بسیار دورتر از اونه. نرخ بیکاری هم حداقل 15% به احتمال هم بیشتر هستش. وابستگی کشور به نفت بسیار تشدید شده. ثبات و امنیت اقتصادی دچار نابسامانی شدید هستش. برخورد آقای مدیرشاب در زمینه بانکی سیاست‌گذاری‌های مالی بسیار نامناسب بوده، همه دستوری بوده که موجب بحران‌های مالی و تضعیف سیستم مالی بانکی کشور شده و برخوردشون در زمینه حساب ذخیره ارزی بسیار نسنجیده بوده و برداشت‌های نادرستی در تمام این زمین‌ها داشتن.
شما خودتون هم اشاره کردید در مورد این که در حقیقت هنوز بودجه هم روشن نیست و اشاره کردید به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه. معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح میکنه که هزینه‌های عمرانی سال آینده 60% افزایش پیدا میکنه، همزمان میگه که از صندوق توسعه ملی این 60% تأمین میشه، یعنی در واقع دولت در صدد است که ذخیره ارزی رو به هر صورتی که شده استفاده کنه ازش. پرسش من این است، خب چرا دولت خودشو ملزم میدونه که اصولا برنامه بده وقتی به هیچ کدوم از این مصوبات برنامه چهارم هم خودشو پایبند نمیدونه؟
دقیقاً همونطوری خدمت رو هم کردن، کیفیت برنامه ریزی در حقیقت به یک نمایش تبدیل شده و با تبدیل شرایط کنونی اصلا مشخص نیست برای چی این کار انجام میگیره. وقتی که بهش اجرا نمیکنه، به این برنامه ها اجرا نمیکنه، چه فایده داره برنامه دادن؟ بعد هم وقتی که این برنامه یه چیزهای کلیگوییه که با واقعیت ها هیچ ربطی نداره، مجددا چه فایده داره؟ به مراتب بهتر هستش که یک برنامه ساده داده بشه، واقع بینانه باشه، که قابل اجرا باشه، تا اینکه این کلیاتی که هیچ ربطی با واقعیت نداره و بیشتر به یک نمایش شبیه هستش. در زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی هم همونطوری که عرض کردم، هدف این کار هستش که جلوی برداشت‌های نامساعی دولت رو بگیره، اما این کار در شرایط فعلی همینطور که از عمل کرد واضحه این کار انجام نخواهد گرفتش. علاوه بر این دولت در حال حاضر بین 30 تا 40 میلیارد دلار کسری بودجه داره برای سال آینده. مشخص نیستش اصلا به هیچ وجه این کسری بودجه رو میتونه و چگونه تامین خواهد کردش. حتی اگر تمام درآمد نفت هم استفاده بکنه این کسری تامین نخواهد شدش، بخش بزرگیش باقی خواهد بودش. سیاست های خصوصی سازی هم در شرایط حاضر به احتمال قوی به پیش نخواهد رفت و درآمدی برای دولت نخواهد داشت. علاوه بر این دولت نمیتونه این کسری بودجه رو از محله افزایش مالیات ها تامین بکنه که به خاطر اینکه احتمالاً با رفتن کشور به سمت یک رکود اقتصادی درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کردش. تنها امیدی که در حال حاضر بسته استفاده از درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها هستش که اون هم باز دوباره کار غیر قانونی هستش. قرار این هستش که این درآمدها عمدتاً برای فعالیت‌های عمرانی و برای کمک به مردم استفاده بشه، نه برای تامین کسری بودجه.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه دیگر با مجله دیگر از مجله‌های اقتصادی.
فریدون زرنگار بود و مجله اقتصادی این هفته رو در رادیو فردا شنیدید. اما اگر میخواید به رادیو فردا تلفن بزنید و پیغام یا پیشنهادی دارید، پیامگیر رادیو فردا در پراگ 24 ساعته باز هست. 2042-02-21-12-41-13. اگر هم امکان دارید که اسمس بفرستید به رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا 2042-0-603-87-41-50. تا نیم ساعت دیگه که با جدیدترین خبرها و گزارشها باز هم با شما خواهیم بود، با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روز اول دیدم عشق من توی گل نرگسم، توی ستاره من، توی تو خورشید بودی یا من آسمان تو بودم، ترک من کردی چرا
دنیا. رنگارنگی دنیا 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 دنیا.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی 40 دف به سرپرستی فرشید غریب‌نژاد بهمن امسال ماه در تهران به روی صحنه می رود. این گروه موسیقی سنتی ایران قرار است در جدیدترین کنسرت خود قطعاتی را به دو زبان فارسی و کردی اجرا کند. قطعاتی چون خواب آشفته و معنی عشق از جمله معروف‌ترین ساخته های این گروه است که در کنسرت بهمن ماه نیز به اجرا گذاشته می شود. گروه 40 دف در این اجرا همچنین یکی از منحصر به فرد ترین قطعات خود به نام بشنو جهان بشنو را به اجرا می گذارد. این قطعه با استفاده از اشعار 6 شاعر بزرگ کلاسیک و معاصر ایرانی از جمله حافظ، مولانا، سعدی و سهراب سپهری ساخته شده است. 40 دف از گروه های مطرح موسیقی ایران است که بیشتر قطعات آن با مضامین عرفانی همراه است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرز دیروز و امروز قده یه مو باریکه. چه خنده داره حالت، دلم برات میسوزه، برگشتی که چی بشه، فکر کردی که دیروزه. اون روزی که میرفتی اشکام چه ریزه ریزه، ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه. بی تفاوت میرفتی پیش تو میشکستم، حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم. اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من موند، یادت میاد چی گفتی؟ صدای تق و تقه استخونام شنیدی، اما با طعم گفتی. چطور دیدی ندیدی؟ یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازی بود، تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود. یادت میاد میگفتی پیر شدی و بنیدی، حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی. من از تو یاد گرفتم ساده گذشتن و یا آخرین کلام نامه نوشتن و من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه سکانس آخر عاشقانه. حالا برو از اینجا، برو هر جا تونستی، دور شدی از خیالم، تو خودت اینو خواستی. یه روز به هم میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبت ما.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دلم برات میسوزه نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق گرونو لایق عشق بزرگ تو نبودم. خورشید بانو غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو منو ببخش که درخشید
که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر، موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تازه های جهان دانش.
برای سالمندان برف پارو کردن خطرناک است. پزشکان آلمانی هشدار می‌دهند که ترکیب سرما و تقلای بدنی برای بیمارانی که سن بالاتری دارند بسیار خطرناک است، به خصوص اگر سابقه بیماری‌های قلب و عروق داشته باشند. سرما باعث می‌شود که جریان خون در پوست و عضلات کاهش پیدا کند. در نتیجه فشار خون بالا می‌رود و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. نیاز قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد و در نتیجه بیشتر کار می‌کند. در صورت انسداد شریان‌ها چنین وضعی ممکن است بلافاصله به سکته قلبی منجر نشود، اما باعث ضربان نامنظم قلب و آنژین قلبی می‌شود که احتمالاً زندگی شخص را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
We'll be right back. مثل منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم و کمتر تو طرف من میایی، ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم کسی خستم از این فاصله خستم، میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم این فاصله رو بشم میخوام باشم با تو
رنگین